بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله عاشق حسین هلی، جلسه 84، تاریخ 2/12/1401. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به در واقع این معامله رایجی که همیشه تو بانک ها بوده و این هستش که ما میخواییم بریم از بانک پول قرض بکنیم. خب طبیعیه، ایشون در سلسله بحثاش این رو بحث پول قرض کردن از بانک رو مطرح نکرده بود، بحث پول گذاشتن بانک رو مفصل مطرح کرد. در واقع حالا اون طرفش هست، این محل ابتلای همگی که این وره که خلاصه میرن پول از بانک بگیرن. خب اگر به طور معمولی قرض میدهد که رهن نمیخواد، که خب بحث طولانی نداره. ایشون الان این قرض گرفتن هایی از بانک و محل بحثش هست که ما میریم از بانک قرض بگیریم و بانک در مقابلش از ما چیزی رو به عنوان رهن درخواست میکنه. حالا مختلفه، ایشون میگه اینجاها تو چند ناحیه باید بحث بکنیم. یکی این که ما این پولی رو که از بانک میگیریم جایز هست، حلال است، چون بعدن اضافه از ما میگیره بانک دیگه. این اصلا این پول جایزه بگیریم، چون ما میریم بانک این پول رو میگیریم، بعدش اضافهش هم از ما میگیره دیگه. نه اضافهش ندیم، خب این مال رهنی رو تصرف میکنه، میفروشه، مجبوریم بریم بدیم. الان این پولی که میگیریم که اختیار خودمونه، قدم اوله، این یکی جایز اخذش یا اخذش جایز نیست؟ خب این رو باید بحث بکنیم، این میتونیم بگیریم یا نه. از اون طرف بانک هم میخواد او فائده اضافه رو از ما تصرف کنه، ولی بانک هم آدم معتقدیه. اون خدمتتون عرض کنم که برای او حلال است او زیاده رو از ما بگیرد یا نه. این دوتا مسئله. مسئله سوم این است که خب حالا اومد و ما به موقع طلبمون رو ندادیم، بانک حق داره بفروشد اون مال مرهونه رو. و سوال چهارم این است که کسی حق خریدن او رو از بانک دارد یا نه. شد چهار تا سوال. حسابات ما با اینا رو یکی یکی بحث بکنیم. اون سوال اول که آیا بانک میتوانه، ما میتوانیم از بانک پول قرض کنیم و یه چیزی گرو بذاریم، ما طلایی داریم، نمیدونم یک چیز ارزشداری، فرشی یا خانه‌ای، مغازه‌ای، سندشو رهن بذاریم، که مرسوم هستش و اینا، حالا ما میتونیم این کارو بکنیم یا نه. ایشون یه مقداری توضیح داده، یه تکرار کرده، فرمده خب اگه بانک دولتیه و شما نظر اون بزرگانی است که میگن اموال بانک دولتی مجهول المالکه یا اموال بانک مشترک مجهول المالکه، اگر اینجا باشه که خب این باید به مجتهدت مراجعه کنی، اگر او اجازه میدهد چون مال مجهول المالکه دیگه، شما میخواید از بانک پول بگیری همین اموالش مجهول المالکه، باید به مجتهدت رجوع کنی. اگر او اجازه داد اخذ را میتونی بگیری، اگر اجازه نداد نه. به همین خاطر کسانی که مثل آیت الله سیستانی حفظه الله قائلند این که اموال بانک دولتی مجهول المالکه، اینا میگن مقلدین ما از جانب ما مجازن اون پول رو که از بانک میگیرن اون پول رو بگیرن و از طرف ما به خودشون قرض بدن. بانک دولتی ها مثل بانک ملی که دولتی محض، گویا بانک مسکن هم دولتی محضه. بعضی بانک ها میگن دولتی محضه، مثل که مسکن هم دولتی. من الان خاطر نه یه مقداری مبهمه تو ذهنم چون تازه چی نکردم به حساب در نظرم. قدیم به نظرم بانک مسکن هم 100% دولتی بود، شاید حالا عوض شده باشد، شاید اون وقت هم تنها دولتی نباشد. ولی بالاخره اونی که خیلی خیلی واضح هست که 100% دولتی است و تمام سرمایه‌اش از دولت، بانک ملیه. خب این پس اگر که ما این نظر رو قائل باشیم که روشنه، دست ما چیزی نیست از مرز تقدیر ماست. اگرم نظر رو میرسیش که نه، اموال بانک دولتی مجهول المالک نیست، بلکه خود همون عنوان مالکه. خب این خود همون عنوان مالکه، خب او عنوان داره به ما این مال رو میده. مثل بحثای سابق میموند که میگفتیم که تو بحثای بلیت بخت آزمایی یادتون هست، میگفتیم ممکن است اون که بلیت بخت آزمایی برگزار میکند شخص نباشد، شرکت باشد. یادتون هست؟ گفتیم طوری نیست، ولو شرکت هم هست او هم مالک میشه، هم میتوند او شرکت چیز رو تملیک بکند. حالا اینجا خب مال خودشه، تملیک میکند دیگه، مشکلی پیدا نمیکنیم. البته این هنوز حل اشکال رو نکرده، یه قدم بودی که اینجا مشکل مجهول مالک کند. اگر این باشه بانک دولتی میشه مثل بانک خصوصی، چون سرمایهش میشه سرمایه قابل تملک توسط اون بانک. اینجا هم همینطور میشه. خب حالا شد اینطور، وقتی این فضا اومد از مسئله بانک دولتی خارج شد، پس یا ما قائلیم اموال بانک دولتی مسئول مالکه که توضیح دادیم، یا میگیم اموال بانک دولتی و بانک مشترک مجهول المالک نیست، ملک خود بانکه، میشه مثل بانک خصوصی. خب حالا چه کنیم توی دوتا کم میشه مثل هم؟ میگه خب این همون بحثی که در فروش سفته کردیم، تو سفته دوستانه میخواستیم حل کنیم چه کار کردیم، چه جور درست کردیم. اگه یادتون باشه گفتیم راه قرض رو بی خیال شو، برو سراغ راه چی بگو این آقایی که آمده سفته دوستانه آورده بانک، این آقا در واقع اومده که سفته میده یه پوله. مثلا فرض کن این سفته که توش نوشته 100 دینار میده، 90 دینار میگیره، کمتر بهش میدن دیگه. گفتیم این راه حلش این استش که میگد آقا من خود من 90 دینار از شما میخرم، به 100 دینار 3 ماه دیگر که خودم بهتون بدم، البته حالا حواله میکنم برید از صاحب این سفته بگیرید. حالا اینجا این پیچم نداره، اصل مطلبش کس دیگه نیست، خود منم رفتم بانک مراجعه کردم پول میخوام. میگن یه فرش گرو بذار پولت بدیم، منم فرش گرو گذاشتم. میگم چند به میدین؟ میگن 90,000 تومانت میدیم. چند ازم پس میخواید بگیرید؟ میگن 100,000 تومان میخوام ازت پس بگیریم. میگم خیلی، پس آقا من این 90,000 تومن نقد را از شما خریدم به 100,000 تومن نسیه که 3 ماه دیگه به شما بدم، و به شرط این که این فرش گرو باشد. اونم پشت سرش حالا خواهد اومد یه شرط دیگه میذارم، یه درسته قبوله، به شرط این که این فرش، و به شرط این که من وکیل باشم که اگر سر سما شما ندادی اون وجه را سمن را، چه کار کنم؟ بفروشم این فرش را و طلبم را وصول کنم. نه، وکالت ممکنه نداده باشد، رهنها وکالت ممکنه نداده. اینو بحث خواهیم کرد که آیا مجرد این که رهن گذاشت این وکالت حساب می شود یا باید بره پلو حاکم شهر. میگه باید بره پلو حاکم شهر، شما رهن گذاشتی، اون نمیتوند فوری تا تاریخش رسید بره بفروشه، باید بره از حاکم شهر اجازه بگیره. ولی میخواد این دردسر رو نکشد که حاکم شهر اجازه ندهد فلان. میگه نه آقا، تو اینو به ما فرو خریدی، این 90 دینار را به 100 دینار سه ماه دیگه به شرط این که فرشت نزد من گروه باشه تا اینجا قبول، ولی این شرط را به شرطی که وکیل باشم در این که بفروشم، یا به شرطی که وکالت هم بدهی، که حالا بعدن بحثی خواهیم کرد که این از باب شرط نتیجه و شرط سبب هر دو درسته یا بعضی سبب می بحث میکنم. یه دو صفحه دیگه انشاءالله مفصل بحث میکنم. فعلا اجمال راهشو میخواستم بگم. پس راهش این است که آقا ببین، پس اینطور شد، ایشون راه بیع و ارائه میدن دیگه، معاملات چیو یک از قرض بیاریدش بیرون. راه قرض مشکل رو حل نمیکنه. راه قرضم خب چون ایشون فرار از ربا رو جایز میدونه، تمام این راههایی که ایشون ارائه میدن بر مبتنی است بر اساس صحت فرار از ربا، چون ایشون که مشکلی نداره فرار از ربا جایزه، لذا میگن این میخواست بانک ربا بخوره، خواست 90 دینار بده، حالا 90,000 تومان 90,000 تومان میخواست بده، 100,000 تومان بگیرد. راه ناشرعیش این بود که قرض بدهد و بیشتر بگیرن. راه شرعیش این است که بفروشد این 90 دینار رو به ما به 100 دینار نسیه سه ماه دیگه، سمن نسیه باشد یا مسمن نسیه باشد فرقی نمی‌کنه، نه هیچ فرقی نمی‌کنه. بس یکی الان چه بانک داره به ما میفروشد، بانک که ما به ما میفروشد یعنی پیش فروش کردن، الان میفروشه اون رو به ما، آره او که اکسانه به او بایعه، او که به ما میفروشه میشه بیع نسیه، چون سمنش نسیه است میشه بیع نسیه. سلام برعکس بود که خریدار میخواست کاری بود. فعلا بحث بر سر این استش که بانک داره به ما میفروشه. خب این مطلبی که ایشون تا اینجا فرمودن بذار یه خورده بخونیم برسیم تا اینجا، بعدش میتونیم بقیشو بخونیم. و طبیعت البحث فی هذه المعاملات یستد التکلم فی اربع جهات. طبیعی بحث در این معاملات میخواند که در چهار جهت گفتگو کنیم. یک، در وجه در تسلم مستلف. مستلف همون قابضه، گیرنده. تسلم و تسلف نوع یه معنا داره، معنای قبض کردن و گرفتنه. خب الوجه فی تسلم المستلف المال من البنک او المصرف. میگیم بابا این که من مستلف، یعنی همین کسی هم که اومدم فرشمو گرو گذاشتم پول میخوام بگیرم، این قابض و گیرنده وجهش چه و با چه وجه شرعی میتوند از بانک یا اون مؤسسه مالی پول رو دریافت کنن؟ بچه شرعی چیه؟ از ثانیه مسوق اعطاء فائده به بانک چیه؟ خب اون بانک به چه مجوزی اضافه بگیرد؟ المسوق لاعطاء الفائده للمصرف به ازاء ما یست تلفه الراهن منه من المال، به ازای آنچه که او را از او میگیرد رهنگذار. رهنگذار که اومده فرشی بذاره پول گرفته، 90 گرفت، حالا بانک 10 تا اضافه میگیره، او 10 تای اضافه چه وجه شرعی داره؟ 3، المسهه المصحح لبيع العين المرهون من قبل البنك لو تخلف المستلف عن اداء ما قبضه من المال عند الاستحقاق، مصحح بيع عین مرهون از ناحیه بانک. این مصححش چیه؟ چه به چه وجه شرعی بانک میتوند عین مرهونه رو بفروشه؟ کی میفروشه؟ اگر تخلف کند قابض از اداء آنچه که قبض کرده است از مال، یعنی عوضشو نده عند استحقاق، یعنی سر رسید، وقت سر رسید ندهد. الرابع الوجه فی شراء العین المرهونه. خب حالا بانک میفروشه، یه نفرم میخره، اونی که میخره چه مجوز شرعی دارد؟ الوجه فی شراء العین المرهونه من قبل المرتهن لو تخلف الراهن، اگر راهن تخلف کرد، یعنی همین که اومده پول گرفته از بانک، تخلف کرد از اداء ما علیه من المال المقبوض، یعنی عوضشو نداد، مال مقبوض خودشو گرفته خورده، مصرف کرده، نمیدونم خونه باش تعمیر کرده، باش زندگیشو چرخونده، عوض مقصوده، عوضش را نداد، چه کند بانک؟ نداد و فروخت، کسی بخرد یا نخرد او عین مرهونه را؟ الوجه فی اخذ المال من المصرف. اولین نکته این است که خب من که میخوام برم بگیرم این پول را، من خلاصه گرفتاری پیدا کردم، رفتم فرشمو گرو گذاشتم بانک، پول از بانک میگیرم، این پول چجوری تصرف میشه شرعن و چه شرعی پیدا میکنه؟ تقدمه ان شرحنا هذه الجهه، گذشت که شرح دادیم این جهت را در مقدمه ای که ذکر کردیم در ابتداء اعمال بنوک و مصارف، اول بحث اعمال بنوک که مقدمه آوردیم و اونجا ذکر کردیم، بیان نهوناک که مصارف سه دستند. المصرف یعنی اون مؤسسه مالی و بانک، اگر حکومی باشد خب یعنی اموالش دولتی باشد، و کان رأی المستلف او من یرجع الیه فی التقلید هو عدم مالکیت دوله للاموال التي تحصلها، فان هذا المخبوز يكون من فروع المال المشهور المالک. میگه اونجا گفتیم که اگر بانک دولتی باشد و رأی این قابض، حالا اگه خودش مجتهد است اما مجتهد بی پول، یا رأی مجتهدش او من یرجع الیه فی التقلید، یا اونی که به او رجوع کرده است در تقلید، یعنی مرجع تقلیدش رأیش این است که بابا این بانکای حکومی رأیش چیه؟ عدم مالک دولت. میگه بابا دولت مالک اموال خودش نیست، اموال تحت تصرف دولت مملوک دولت نیست. اگر این نظرشه، یستحصله ها یعنی اون که به دست میاره، اموالی که دولت به دست میاره مالک اونها نیست، اگر این نظرش باشه نتیجه چی میشه؟ میشه فنهاز المقبوز من مفروض فروع مجهول المالک. خب این که گرفت مجهول المالکه، خب چه کنیم؟ میتونیم به خرجش بزنیم، باش زندگی و مثلا یه جایشو درست بکنیم؟ بله، فرماد یکون و تصرف یه متوقفن الا اجازه تلحاکم شرعی، باید از مجتهدت بپرسی اگر اجازه میدهد تو در این مال مجبور مالک سر گرش کردم حسن پر، بله من اجازه میدم، شما از جانب من به خودت قرض میدی و حالا لابد عرض کردم بچه مطمئن ابرا میکنه دیگه، چون ما که به اون پول نمیریم پول بدیم، که میریم به بانک میدیم، بانک هم خدمتتون عرض بکنم که از ما میگیره، از ما میگیره، حالا چاره ای نداریم بهش.
مشتری دیگه هستن که اجازه ندارم استاد؟ اجازه
بله؟ هر حاکم شهری باشید کافی؟ بله، در مجهول مالک حاکم شهر باید باشه، اعلم نمیخواهیم، اعلم نمیخواهیم، در حاکم شهر لازم، اعلم نمیخواهیم. خب
عدم مالکیت دولت و
این آقای هلی نظرش بر این استش که میخواد بگه عنوان دولت مالک نمیشه، نمیخواد بگه که هیچ یک از عناوین مالک نمیشن. یه عناوینی در شرع هست که مالکن. ممکن است کسی فرض بفرمود که بگه که عنوان فقرا مالک زکاتن، به همین خاطر اگر کسی زکات به مالش تعلق گرفت و زکاتشو نداد نمیتواند در ما تصرف کنه. میگه یه عناوینی در شهر داریم که او عناوین مالکیتشون برای ما ثابت شده است، ولی عنوانی که مالکیتش ثابت نشده باشد او عنوان رو میگیم مالک آنچه که تحت یدش هست نیست، و دولت هم از این قبیله. اینطوری میگه. خب این از این خدمتتون عرض بکنم که پس به این شکل کار رو پیش میبریم، میگیم که بله شما که مرجع تقلید نورزوید. اما اگر بانک حکومی بود و کان شخص یا مرجع و تقلیدی یرا مالکیت دولت، گفت دولت هم مالک میشه، چه فرقی میکنن؟ خب دیگه فعن نهاز المال، دیگه این ماله مجرور مالک نخواهد بود. یکون و من فروع الاموال المبغوزه مقبوزه مقبوزه من الجمعیات الخیریه، این میشه نل از مصادیق اموالی که آدم از جمعیت های خیریه گفتیم، سابق میگفتیم اگر جمعیت خیریه بود و اموالی داشت مالک اونا میشه. توریست مثلا مسابقه برگزار میکرد و به ما هدیه میداد، میگفتیم میتونستی بگیری. چرا میتونیم؟ گفت چون مالکش بوده، مالکش به شما داده. اونجا میگفتیم، اینجا میگم همینطور میشه دیگه. بانک میشه یه عنوانی که مالکه. خب مالکه، حالا میخواد کار مالکانه کنه. حالا دیگه این تا اینجا فإن نهاز المال یکون من فروع اموال مقبوزه من الجمعیات خیلی و ماشاکله ها حیث یکون الجهه مالکه، با در صورتی که حیث چون که جهت مالک است، البته امن یرا مالکیت الجهه، این نسبت به کسی که دیگه توضیح نمیخواست، قبلش گفتی دیگه، میخواد بگه این نسبت به اون کسی که مالکیت جهت رو قبول داشته باشد. اما اگر که بگه که نه عنوان دولت مالک نیست، این بانکم ولو من دولت رو مثلا فرض کن مالکه چه مشکل نمیدونم، اما این عنوان باز مالک نمیشه، اون چون جهت مثلا فقط اون موارد خاصش مالکه، ولی این بانک دیگه مالک نمیشه، باز حل نمیشه مشکل. خلاصه باید بگید که آقا بانک مالک میشه از باب این که جهات مالک میشن، جهات و عناوین مالکیت دارن، اینجوری مشکلشو حل بکنه. خب تا اینجا شد مثل او. خب حالا چه باید کرد؟ هنوز حل نشده مشکل، ظاهر تعبیر کتاب کرده تموم شد، تموم نشد که. حالا تازه گفتیم این مالش شد مال چی؟ مالی که میتواند به دیگری بدهد، مال خودش شد، این مال بانک شد مال خودش، تازه میشد مثل بانک خصوصی که اموالش مال خودشه. حالا تازه باید بحث رو ادامه بدیم که خب چه مجوز دارد من از این مال بگیرم و زیادی میخوام بهش بدم، تحت چه پوششی قرار بگیرم. و اما لو کانت دافه منن بلوک الاهلیه، میگم که انه اون رو تموم شده دید، نه تموم نشده، این تا اینجاش رسیده، اون رو بقیه شما تستو درست کنید. این میشه مثل اونجایی که دافع از بلوک اهلیه باشن. اما لوکان دافع المال بنن بلوک الاهلیه، اونی که پول به ما میده بانک چی باشه؟ بانک خصوصی باشه. او سیارفه، من نفهمیدم این مقصود از سیارفه چیه؟ این مصرف را به این تعبیر آورده که مصارف، یا مقصودش صرافی و اینها باشد، چون با هر دوتاش میسازه. ممکن است این اوسیارفه مقصودش اون مصارف، چون مصارف گفتیم خیلی هاشون خصوصی هن و اینا، یا این که مخصوص اون صرافی باشه، اون صرافی ها پول قرض میدادن، ممکنه این یه چیزی از رفقا اینو مراجعه کند ببیند که
جمع سیرفی هم جمع.
بله سیرفی یعنی اون کسی هم نهایی که چیزن اینا تلافروش و اینا رو بشه میگن سیرفی ظاهرن. آره تغییر چی میکنن؟ آره بله. پس میگه اون صراف دیگه سیارفه، یعنی صرافا رو میخواد بگه
صراف پول یا طلا فرض.
نه صراف یعنی صراف یعنی همین که میری فلوش. آره 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 پول جا به جا پول رو تبدیل میکنن، کارش تبدیل پوله، واحدهای پول مختلف رو تبدیل میکنن، قرض و اینا هم میده دیگه، این کار هم جزء کاراش صرافا قرض هم میدن. اون زمان ها اینجوری بود. او سیارفه که فرمودن جمع سیرفی هستش، یعنی این صرافی، این صرافی ها اینا مال خودش بود دیگه. اینجا هینه ازن لابد من اعمال عنایتن، باید اینجا دقت کنیم به ملاحظه طرق مسموح به حسب شریعت المقدسه، ببینیم کدوم طرق مسموح یعنی مجاز شمرده شده به حسب شریعت مقدسه تا از ربا فاصله بشیه و یکون الحال فی ذالکه. خب تا اینجا نگر دار این تعبیر که انه او بانکای دولتی را که ما گفتیم مالک اموالشو میشن این مشکله را ندارن، که حالا که رسیدیم به بانک خصوصی داریم میگیم مواظب باش یه وقت خلاف شر نشی. هیچ فرقی نمی کند که ولو بانک دولتی رو گفتی مالک میشه، تازه میشه مثل بانک خصوصی. حالا که شد مثل بانک خصوصی باید بحث کنیم ببینیم چه طرق شرعی وجود داره. و یکون الحال فی ذالک کما هو الحال فی الاموال المقبوضه به واسطه الکمبیالات فراج البس. حال در این مسئله فی ذالک یعنی در این طرق، این مثل حال در اموالی است که به واسطه سفته می گرفتیم، البته سفته دوستانه، چون سفته واقعی راه دیگه ای داشت. در بحثی که اونجا سفره دوستانه شد اگه به او بحث توجه بشه اینجا هم حل میشه. اینجا تازه خیلی خیلی آسونتر بحث سفره دوستانه است، چون سفره دوستانه پیچیدگی ویژه‌ای داشت به خاطر اینکه اون صاحب سفره هم که اول این سفره رو دست ما داده او هم یه کاری با تو معامله یک جای اشغال میکرد. اینجا نه دو نفر بیشتر نیستن، خود این شخص و بانک دیگه هیچ مشکلی ندارد. حالا الان خودش توضیح میداد که تو این ثانیان این اولا رو توضیح داده در واقع. الان ثانیان رو میخونیم؟ ثانیان با اولا یک چیزه، اولا که درست شد ثانیان هم درست میشه. ثانیان اعطاء الفواید الی المصرف. حالا من میخوام زیادی به بانک بدم، زیادی به بانک بدم. اون زیاد چه درست شد؟ فهمیده این زیادی با بی درست میشه. خب یه زیادی دادن با بی درست میشه، گرفتن اون پولم با بی درست میشه دیگه. این یک راه دوتا رو درست میکنه. یعنی در واقع وقتی معامله شد گفتی من 90 تا از بانک میخرم به 100 تا سه ماهه، اگه اینو میخری خب پس هم اخذ 90 تا از بانک درست میشه، چون داری ملک دو میگیری معامله بی کردی، هم پرداخت چون سمنشه دیگه، دو طرف رو درست میکنه. نمیدونم چرا این عبارت رو به این روانی و راحتی پیش نبرده، خدا رحمتش کنه. اصلا ما لازم به بحث کمبیالات و اینا ارجاعی، درسته اوجا رو بفهمیم اینجا رو میفهمیم، ولی به پیچای اوجا اینجا کار ندارن. اینجا یه چه خیلی ساده ایه جنسی رو بشید. بله اگه قرض حسابش بکنیم نمیشه، چون معناش این استش که بانک میاد چه کار میکنه؟
کمتر میده
بیشتر میگیره، حرام میشه. قرض رو ول کن بشه بی درست میشه. خب ولا اسانیان اعطاء الفواد الى المصرف ولا بد من رعایت طرق الموجبه لهلیت الفرق للمصرف. باید مراعات کنیم اون طرقی که موجب میشد هلیت زیادی رو برای او بانک. از هنوها جعل المعامله خارجتن عن القرض راحت ترین راه این استش که این معامله را از قرض خارجش کنیم. یعنی چه؟ به ان یکون المنشأ هو المصالحه، به این که منشأ قرض نباشد. نگیم بانک 90 تا قرض میدهد 100 تا میگیرند، منشأ رو عوض کنیم. منشأ یعنی عقد قرار داد، یعنی عقد، اون عقد مصالحه باشد یا بیع باشد. مصالحه چی؟ بیع چی؟ مصالحه یا بیع این مقبوض من اوراق العمله، اینها رو بفروش بانک به ما، این اوراق بهادار را، اوراق پولی را، اسکناس ها را، اینا رو به ما بفروشد یا مصالحه کند. خب عوضش چی؟ و یکون و عوضه عند رأس المده، در مقابل چیه مصالحه کن؟ در مقابل چی بفروشه؟ عوضش مجموع من ذالک المقدار و او زیادی مقرر، او زیادی هم روش بکشه، بگه 100 تا پس 90 تا میدم، 3 ماه دیگه 100 تا، او 3 ماه یا سمن باشه یا وجه المصالحه باشد، فرقی نمی کند، اسباب مصالحه یا بیجوه. خب ایشو می فرمونید، ایشو فهمده است از حل این است که این کار رو بکنیم، یعنی از قرض بکشیمش بیرون. اگر کسی بخواد بگد که نه این رو من بر قرض نگهش میدارم، با قرض نگهش داره، یه راههایی داره. بله اون راه ها مثلا با یک گرفتاری هایی هست. مثلا اینجور کسی بگد، بگد که آقا این قرضی که بانک داد به من به عنوان قرض ربوی داد، من اون برگه هایی که امضا می کنم ملتزم به این شرط نمیشم. درسته بوده من 90 تا میدم 100 تا میگیرم، یعنی ملتزم به این شرط اضافه من نشم. واقعا میگم بابا من اگر که انشالله تونستم یه جوری از گیر این بانک در برم، اون اضافه رو بهش نخواهم داد، اصلا این شرط رو ملتزم نمیشم. از طرف دیگه خب قرض باطله، به خاطر اینکه قرض ربوی داد بانک، قرض باطله. ولی چیزی که هست اینو حالون میگن آدم چیزی از کسی بگیرد که اون طرف راضی باشه در تصرف، آدم میتونه در تصرف کنه، و فرضم این است که بانک راضی در تصرفه، اینم میشه یک راه. یعنی راه دیگر این استش که اینو در قرض نگه داریم، بگیم درست است که بانک قرض میدهد، درست است معامله باطل است، اما من خودم ملتزم به اضافه نمیشوم، من این مشتری، ولذا من حرام مرتکب نشدم. از این جهت زیادی هم که بعدن به زور ازم میگیرن، اونم که هیچی، مشکلی ندارم، اقدام کرده باشم، اون اصلا میخوام پول خودم، من میخوام زیادی های کسی بدم، یک اشکالی دارم، اما خب پس ما اشکالی نداره، داد این جانب پرباز پرداخت گیر نداره، بحث رو گرفتن است. گرفتن هم با این راه درستش میکنیم که میگیم اگر معامله تو رساله های مسئله آمده است، اگر معامله باطل باشد اما طرفین با قطع نظر از صحت یا بطلان معامله راضی به تصرف طرفین در مال باشن، اون تصرف شرعاً حلاله. این راه های خود راه های سختیه، چون بعضی جاها هم جواب نمیده، لذا آقای هلی فرموده از حل طرق این است که چه کار بکنید، این رو از قرض بندازیمش بیرون، بکنیمش بی مانم که فرار از ربا رو جایز میداریم. کسی که آقا کسی که فرار از ربا رو جایز میداند در این مباحث بانک، خلاصه بسیار استنباطش راحته، دشواری استنباط در مسائل بانک وقتی است که ملتزم بشیم به این که فرار از ربا جایز نیست. یعنی هر معامله ای که به قصد فرار از ربا باشد جایز نیست. مثل آقای مرحوم امام و از بزرگان امروز مثل آیت الله زنجانی رضوان دامزه الله، مرحوم امام رضوان الله تعالی و آقای زنجانی دامزه الله، اینا نظرشون هست که فرار از ربا حرامه، نمیشود. معامله که فرار از ربا باشد جایز نیست. اینا هم یه بیانی براش دارد. در بعض مصادیقش آره، بعضی مصادیقش نه، ولی این بزرگوار میگن نه، این دو بزرگواری که نام بردم محضرتون، اینا میگن نه، فرار معامله ای که قصد از اون معامله فرار از ربا باشه جایز نیست. لذا این راهی که آقای هلی رحمت الله علیه داده از نظر این آقای اون باطله. میگن چون قرض بانک ربا گرفتن بود، این راه رو درست کرد تا ربا رو بگیره، این معامله باطله. بله، اون راه همه گفت امام هم قبول داره دیگه، هم قبول. اون راهی که چیه به حساب میتونه بگیره از باب اینکه تصرفاتش راضی به تصرفن، راه رضای به تصرف، این راهی همه قبول دارن. ولی خب بعضی جاها احراز رضا به تصرف گیر پیدا میکند، شرایط اقتصادی همش یه جور نیست، یه گیرای پیدا میشه. رسیدیم به سر سالسن به این مرخونه، الحمدلله رب العالمین.